بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الدرایه، صفحه 24، سطر 5. و هازل جواب و این کان اجود و ما فی الباب و این کان اجود ما فی الباب الا انه وجیه به نسبت الى علم المعقود و تطبیقه على سایر الموضوعات العلوم لا یخلو عن تکلف. اشکالی که وارد شده بود در این مسئله این بود که بسیاری از محمولاتی که محمولات مسائل علم هستند مترتب می شوند بر انواع موضوع علم، نه بر خود موضوع علم، و این انواع که اخصن واسطه می شوند بین اون محمول مسئله که عارض است و موضوع علم که معروض است. اون وقت این عارضها نسبت به موضوع علم میشوند عارض مع الواسطه، و عارض مع الواسطه عرض قریب است. پس بسیاری از مسائل درباره عرض قریب موضوع بحث خواهند کرد، در حالی که باید مسائل درباره عرض ذاتی موضوع بحث کنند. این اشکال بود. صدرا جواب داد و خلاصه جوابش با تقریر مرحوم اصفهانی این بود که هر جا که واسطه با عارض به یک وجود موجود شد، این عارض نسبت به معروض عرض ذاتی است، و هرگاه که واسطه با عارض به دو وجود موجود شد، اون عارض نسبت به معروض عرض قریب. این خلاصه حرف صدرا بود به تقریر مرحوم اصفهانی. جواب صدرا این بود. مرحوم اصفهانی فرمود این جوابی که صدرا داده اشکال رو در علوم عقلیه مثل فلسفه و کلام حل میکنه، اما در سایر علوم نمیتونه اشکال حل کنه. البته من اینو اشاره کردم که صدرا هم این راه حل رو در علوم عقلیه ارائه کرده و برای علوم نقلیه اصلا فکر نکرده و راه حلی ارائه نداده. پس نمیشه گفت راه حلیشون ناقصه. راه حلیشون در اون جایی که میخواسته راه حل ارائه بده کامله. در اون قسمت هایی هم که نقص هست اصلا ایشون نظر نداشته. مرحوم اصفهانی هم نمیخوان بر صدرا ایراد کنن، چون معلومه صدرا اصلا از اول میگه سایر علوم به موضوعاتشون ما کار نداریم، این مباحثی که ما میگیم معلوم به علوم عقلی است. از اول خودش همه مباحثش رو تو علوم عقلی میاره، اونجا مشکل حل کرده. مرحوم اصفهانی که خب بالاخره دارن کتاب اصولی می‌نویسن، کتاب اصولی از علومی نیست که جز علوم معقول به حساب بیاد، می‌بینن که اشکال در اینجا حل نشد، خودشون میخوان یه راه حلی ارائه بدن. چرا اشکال در اینجا حل نمیشه؟ چرا در علم فقه مثلا اشکال حل نمیشه؟ ایشون مثال میزنه به علم فقه، میفرماد اشکال در علم فقه وارده و با جواب صدرا این اشکال برطرف نمیشه. توضیح بحث اینه که موضوع در علم فقه عبارت است از افعال مکلفین یا فعل مکلف، این موضوع علم فقه. بعد مصادیقی برای موضوع هست که این مصادیق موضوعات مسائلند. یکی مثلا طهارته، یکی صلاته، یکی زکاته، خمسه، اینا مصادیق فعل مکلف هست و هر کدومیشون هم موضوع مسئله از مسائل فقهی هست. حالا باید ملاحظه کنید که آیا در اینجا عارضی که عارض میشه عارض قریبی عارض ذاتی؟ این مصادیق نسبت به موضوع علم عارضند، چون اقسام موضوعند و اقسام همیشه عارض بر مقسمه. پس این مصادیق عارضند بر فعل مکلف. عارضی هم بر این مصادیق داریم، عارضی هم بر این عارض داریم که اسمشون میذاریم عارض العارض، و اون حکم احکام تکلیفی است: وجوب، حرمت، اباحه، در بعضی جاها که اگه معامله باشه بطلان، صحت، این احکام شرعی. اینا میشن عارض بر مصادیق. مصادیق عارضن بر موضوع علم و این احکام عارضن بر این مصادیق، یعنی عارض العارضن نسبت موضوع علم، عارض العارضن. مصادیق عارض ذاتیان، بلا واسطه عارض بر موضوع علم میشن. هر مصداقی که با تقسیم اولی از مقسمی به وجود آمده، هر قسم چنینی نسبت به مقسم عرض ذاتیه. بلا اگه با تقسیم ثانوی به حساب درست باشه، مثلا تقسیم کرده باشیم کلمه رو، مثلا تقسیم کرده باشیم به فاعل، تقسیم کرده باشیم به اسم و فعل، این میشه تقسیم اولی. بعد دو مرتبه اسم رو تقسیم کنیم به فاعل و مفعول، فاعل و مفعول نسبت به کلمه میشود تقسیم ثانوی، نسبت به اسم میشود تقسیم اولی. یعنی اون تقسیم بی واسطه میشه تقسیم اولی، تقسیم با واسطه چه حالا با یک واسطه چه با چند واسطه میشه تقسیم ثانوی. ثانوی یعنی لیس به اول. در تقسیمات اولی اقسام عرض ذاتی هن برای مقسم، و در بحثی هم که ما الان داشتیم صلات و صوم و امثال ذالک تقسیم اولی هن یا اقسام اولی هن برای فعل مکلف. پس عرض ذاتی هن برای فعل مکلف، یعنی مصادیق عارض ذاتی هست. اما اون احکام تکلیفی یا وضعی، به عبارت جامع احکام شرعی، این احکام شرعی که میخوان مترتب بشن بر این افعال، یعنی بر صلات و زکات و امثال ذلک، اینها عارض بر این صلات هستند و به توسط صلات عارض بر فعل مکلف هستند، با واسطه عارض میشن، بی واسطه عارض میشن. پس باید عرض غریب باشن چون با واسطه. مگر این که اون قاعده که شما گفتید اجرا بشه، که بعدا رسیدگی میکنیم ببینیم قاعده اجرا میشه یا نمیشه. اگر قاعده اجرا شد، با این که این عراض عراض با واسطه میشن ذاتی، اما اجرا نشد چون با واسطه میشن غریب. میفرماد اون مصادیق عارضند بر مقسم، عارض ذاتی هستند، ولی در علم بحث از عروض اونها نمیشه. بحث نمی کنیم که فعل مکلف صلات است و زکات، صلات و زکات و امثال ذلک رو برای فعل مکلف ثابت نمی کنیم. اینا مصداق هستند، بر اون روشنه. در هیچ مسئله شما بحث نمی کنیم که فعل مکلف عبارت از چی هست، معلوم فعل مکلف چیه. پس اونی که عارض ذاتی است تو علم ازش بحث نمیشه. اونی که در علم ازش بحث میشه اون حکم تکلیفی یا حکم وضعی است که بر این مصادیق عارض میشن و به توسط این مصادیق میخوان بر موضوع عارض بشن. اونو باید رسیدگی بکنیم ببینیم اون عارضایی که مورد بحثن عارض غریبن یا عارض ذاتی. اگر قاعده ای که شما برای تشخیص عارض ذاتی گفتید در اونها اجرا بشن، خیال ما راحته، اینا میشن عارض ذاتی و بحث در اونها، بحث از اونها مشکلی نداره. قاعده که شما گفتید این بود که واسطه با ذل واسطه یکی باشه، واسطه با عارض یکی باشه. واسطه در اینجا چیه؟ صلاته، زکاته. عارض چیه؟ وجوبه، حرمته، صحته، بطلانه. واسطه با ذل واسطه یکی نیست. صلات با وجوب یکی نیست. صلات یه عمل خارجیه، وجوب یه حکم اعتباریه. اینجا تو هم یکی نیستن. پس واسطه با عارض یکی نشد و شما گفتید هرگاه واسطه با عارض یکی نشد، عارض نسبت به معروض میشه غریب. پس تمام عوارضی که فقه ازش بحث میکنه نسبت به موضوع علم میشه غریب. اشکال در اینجا هست؟ جواب داده نشد. چون قاعده ای که شما اجرا کردید برای اینکه عارض را عارض ذاتی بگیرید اینجا اجرا نشد، پس عارض میشه عارض غریب. اونی که عارض ذاتی است که اصلا مورد بحث نیست تو فقه، اونی که مورد بحث عارض غریبه. پس فقه مباحثش بحث از عوارض غریبه هستند، در حالی که شما گفتید در علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه. این اشکال وارد شد، جواب صدر رو هم نتونست حلش کنه. حالا چجوری باید حل کرد؟ خودش رو راه حلی ارائه میده. صفحه 24 این سطر 5 وجودش رو ثابت این بحث نمی تو فقه شما بحث نمی کنی که فعل مکلف که صلات و زکات رو برای فعل مکلف ثابت کنه. بله توضیح میدید که صلات چیست، این تعریف صلاته، این مبدع تصوری صلاته، با مسئله فرق میکنه. در مسئله شما محمولی رو بر موضوع هم میکنید، در مبادی تصوری محمولی رو یا موضوعی تعریف میکنید. این که گفتن در علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه، نظر به مسئله داشتن، یعنی تو مسائل علم از محمولاتی که برای موضوع اثبات میشن بحث میکنید. ما اثبات نمیکنیم صلات رو برای فعل مکلف، بله صلات رو تعریف میکنیم. تعریف صلات میشه مبادی تصوری علم، این غیر از مسئله است. ما درباره مسائل حرف داریم که مسائل یعنی اثبات عوارض ذاتی للموضوع، این میشه مسائل. آیا شما وقتی صلات رو تعریف میکنید این کار رو دارید میکنید؟ دارید اثبات عوارض ذاتی برای موضوع علم میکنید؟ یا دارید یکی از اعراض ذاتی موضوع علم رو تعریف میکنید؟ بله اعراض ذاتی موضوع علم دارید تعریف میکنید، ولی اثبات عوارض ذاتی برای موضوع نمیکنید. این رو هیچ چیز ثابت نشد، مگه فقه جدید نبسته میشه؟ ولی در فقه قدیم این چیز ثابت نشد. یعنی نمیپردازیم، اصلا بحث نمی کنیم، ولی بخاطر این که بعدی یا به هر جدیه ما اینطوری بحث نمی کنیم که فعل مکلف یعنی صلات. از اول شما تو کتاب رو مراجعه کنیم، کتاب و طهارت، با کتاب و طهارت شروع میشه، با کتاب و ردود و قصص هم تموم میشه. هیچ صحبت نمی کنیم که فعل مکلف چیه، اینا به قول خود شما بدیهیه، بدیهیست، بحث نمیشه. وقتی بحث نشد نشد دیگه، این مسئله نیست. اونایی که مسئله شما رسیه بکنید تو فقه، اون مسائلی که مطرح میشه در هیچ کدومشون اثبات نمیشه که صلات عارض فعل مکلف بشه. بله صلات تعریف میشه، ولی این تعریف غیر از مسئله است، تعریف مبادی تصوری است. اما الان بس در مبادی تصوری نداریم که مبادی تصوری عبارت است از بس در عوارض ذاتی یا بس از عوارض غریب، هر چی است. ما چیزی رو که تعریف میکنیم مثلا جز مسائل نیست، جز مبادی تصوری است. تو مسائل شما چیزی رو برای چیزی ثابت میکنی، عرض ذاتی رو برای موضوع ثابت میکنی، و عرض ذاتی برای موضوع علم ثابت میشه، برای موضوع مسئله ثابت میشه، برای موضوع علم ثابت میشه. در حالی که توجه کردید در اینجا ما اون احکامی که ثابت میکنیم برای افعال مکلفین، اینا برای موضوع علم، اینا احکامی که ثابت میکنیم برای صلات و زکات برای موضوع علم که فعل مکلفه با واسطه صادر میشه، با واسطه ثابت میشه، و این واسطه با عارض یکی نمیشه، یعنی قاعده ای که صدر گفته جاری نمیشه. پس نمیتونیم اینا رو عارض ذاتی موضوع بگیریم در حالی که داریم در بارش بحث میکنیم. اشکال تو فقه وارده، اونم که شما فرمودید درست نیست. ما بحث از ثبوت این عناوین به فعل مکلف نداریم، بحث از ثبوت مهمه، بحث از تعریف اینا داریم، اون یه چیز دیگه است. صفحه 24 این سطر 5 و حاضر جواب، یعنی حاضر جواب یعنی جواب صدرا که به کلام به تفسیر مرحوم سبزواری تکمیل نشد، به تفسیر خود صدرا تکمیل شد، منتها ما توضیح بیشتری دادیم. این جواب ولو اجود ما فی الباب، بهترین جوابی است که در این باب داده شده، الا انه وجیه به نسبت الى علم المعقول، در علم المعقول قابل توجیهه، اما تطبیقش به سایر موضوعات للعلوم خالی از تکلف نیست. مثلا در فقه ایزانه میشه به بیانی که گفتیم و الان هم میخونیم، فان موضوع علم فقه هو فعل المکلف است، و موضوعات مسائل فقه صلات و صوم و حج الی غیر ذلک است. و هذه العناوین، یعنی این صلات و صوم و حج و اینها، نسبتش به موضوع علم که فعل مکلفه مثل نسبت انواع به جنس است، مثل نسبت اقسام به مقسم است. و هی یعنی انواع نسبت به جنس، یا این عناوین نسبت به فعل مکلف فرق نمی کنه. و این کانت لواحق و لواحق ذاتیتن له، ولو این عناوین نسبت به فعل مکلف لواحق ذاتی هست، یعنی عبارت ذاتی هست، الا انهو شنین، الا انهو یعنی فقه، لا یبحثو عن ثبوتها له، یعنی لا یبحثو عن ثبوت این عناوین له، یعنی لفعل مکلف. بحث از ثبوت این عناوین لفعل مکلف تو فقه ما نداریم، یعنی بحث از این عرض ذاتی نداریم، بحث از ثبوت عرض ذاتی لمعروضه نداریم، بلکه بحث از حکم شرعی داریم. حکم شرعی هم که برای موضوع با واسطه است، یعنی عرض غریبه با واسطه است و مجرای قاعده‌ای که صدر آب نیست، پس عرض غریبه. ولی حکم شرعی که از ثبوتش لحاظه العناوین و در نتیجه لموضوع العلم که فعل مکلف است بحث می شود، حکم شرعی که از ثبوتش بحث می شود، یعنی مسئله عبارت از ثبوت حکم شرعی لحاظه العناوین و به تبع فعل مکلف است، لیس این حکم شرعی بل اضافت الیها، الیها یعنی عناوین، این حکم شرعی میشه عارض، عناوین میشه واسطه. این حکم شرعی بل اضافت الی العناوین نسبت به واسطه ها مثل عقلیت نسبت به جوهریت نیست. عقلیت عارض بود، جوهریت واسطه بود، ولی این عارض با واسطه یکی بود. اما در بحث فقهی حکم شرعی که عارض است با عناوین که واسطن یکی نیستند. پس حکم شرعی با عناوین یکی نیستند آنچنان که عقلیت با جوهریت یکی بود. در اونجا که عقلیت و جوهریت یکی بودن قاعده‌ای که صدر آب اجرا شد، ولی در ماننفی که حکم شرعی با عناوین یکی نیستن قاعده‌ای که صدر آب اجرا نمیشه. بل هما موجودان متباینان، هما یعنی حکم شرعی با اون عناوین، دو موجود جدا هستن. بنابراین ابتدا باید عناوین عارض بشن، موضوع علم را که فعل مکلف متخصص و مستعد بکنند تا بعداً حکم شرعی بتواند عارض شود. اول باید معامله ربوی عارض بشه بر فعل مکلف تا بطلان یا حرمت بتونه عارض بشه، که دوبار عروض میشه. این دوبار عروض باعث میشه که عارض را عارض قریب بگیره. پس تمام مباحث فقهی میشه بحث از عارض غریب موضوع، و شما این اجازه نمیدید، میگید باید بحث از عارض ذاتی موضوع باشه. و چز الامر فی النحو و صرف، در نحو و صرف هم همین مشکل داریم. حالا مثال نحو با من بزنم، مثل موضوع علم نحو چیه؟ کلمه و کلام. حالا کلمه تنها شما لازم میکنید، کلمه را تقسیم میکنید به فاعل و مفعول. مثلا حال به اسم و فعل تقسیم میکنیم. من حالا از اون قطع نظر کردم، تقسیم میکنیم به فاعل و مفعول مثلا. بعد حکم فاعل رفع است، حکم مفعول نصب است، این احکام هم بار میکنم. فاعل و مفعول نسبت به کلمه فرض کنید که عرض ذاتیه، البته تقسیم با واسطه است، ولی از اون طرف نظر میکنه، فرض کنید عرض ذاتی، ولی بحث نمیشود از ثبوت فاعلیت برای کلمه و ثبوت مفعولیت برای کلمه، بحث از ثبوت نمیشه. بله فاعل مفعول تعریف میشه در علم فقه، فاعل مفعول تعریف در علم کلمه، نه فاعل مفعول تعریف میکنه، ولی ثبوت فاعلیت للکلمه، ثبوت مفعولیت للکلمه بحث نمیشه. اونی که میتونه عرض ذاتی باشه ازش بحث نمی کنیم، بحث از اعراب میکنیم که اعراب یعنی رفت، نه کل اعراب، رفت برای فاعل عرض ذاتیست، نصب برای مفعول عرض ذاتیست، و این رفع و نصب برای کلمه که موضوع علم است عرض غریبه، یعنی عرض واباسته است. خب حالا ببینیم میتونیم قاعده رو که صدرا گفته اینجا اجرا کنیم یا نه. واسطه عبارت است از فاعل، عارض عبارت است از رفع. آیا فاعل با رفع یکیه؟ یکی نیست. پس واسطه و عارض یکی نشد. بنابراین قاعده ای که صدرا برای توجیه عرض ذاتی گفت اینجا اجرا نمیشه، بلکه باید اول فاعل عارض شود در کلمه، کلمه رو متخصص کنه، مستعد کنه، بعدن رفع عارض بشه. پس رفع داره با واسطه عارض میشه، بعد از تخصیص موضوع وارد میشه. این میشه یک عرض قریب، و نحو داره در عرض قریب بحث میکنه، نه در عرض ذاتی موضوع. پس اشکال در نحو و صرف هم هست. در صرف کلمه به لحاظ ساختش، کلمه رو تقسیم میکنی به اسم و فعل و حرف، وقت میریم سراغ ساختش. ساخت کلمه با کلمه یکی نیست. بازم اون قاعده ای که صدرا گفت اجرا نمیشه. پس چه در صرف چه در نحو مشکل هست. حل سبزواری لا به شرط و شرط لا بود و اصلا کل راه حل ما باطل شد. کل اون را یه مورد نز کافی بود. ایشون میگه عرض قریب عرض ذاتی این است، ما اونجایی که ایشون عرض ذاتی میدونه عرض قریبش کردیم، نقص کردیم. خود اصل بحث باطل شد. اصل بحث که باطل بشه دیگه در هیچ اجرا نمیشه. ما در اجرایش اشکال نکردیم، در خود اصل بحث اشکال کردیم. مرحوم سبزواری مطلبی گفت، راه حلی داد، اون راه حل رو باطل کردیم. نه راه حل رو در اینجا اجرا نمی کنیم تا شما بگید اینجای دیگه اجرا میشه. نگفتیم راه حلش در علم معقول جاری نمیشه تا شما بگید در علم نقل جاری میشه. ما گفتیم راه حلش باطل، اگه باطل تو هیچ علم جاری نمیشه، تو علم معقول هم جاری نمیشه، تو علم نقل هم جاری نمیشه. علای حال نقص شد فراموشی که صدرا اصلا اون جوابشو در مورد خاص داده. صدرا در مورد خاص داده، مرحوم سبزواری در همون مورد خاص جوابش نقص شد، در همون مورد خاص جوابشون نقص شد. شما میفهمید جواب صدرا در جواب سبزواری در این مورد اجرا نمیشه، در نحو جاری میشه، در معقول جاری نمیشه، در نحو جاری میشه. عرض میکنم وقتی کلام سبزواری باطل شد هیچ جاری نمیشه. مگه ممکن الجواب عن موضوعات سائر العلوم، از موضوع علم معقول صدرا جواب داد، جوابش هم قبوله، اما نسبت به سائر علوم که جواب صدرا جاری نشد ما میخوام جواب بدیم. پس این جوابی که میدیم کاری به علوم عقلی نداره، این مربوط به بقیه علومه. خود جواب رو ایشون اصلا توی علم فقه اجرا میکنه و با علم فقه این جواب توضیح داده میشه. میفرماد که موضوع علم فقه چیست، اینو بیان میکنه. بعد ثابت میکنه قیودی که این موضوع رو مستعد میکنند قیودی نیستند که واسطه بشوند بین عارض و معروض. بنابراین عارض مستقیم بر معروض وارد میشه، بدون واسطه وارد میشه. وقتی بدون واسطه وارد شد میشه عارض ذاتی. توجه کن چه هست شد؟ کلی مطلب رو داشته باشیم بعد وارد بحث بشیم. ایشون یعنی مرحوم اصفهانی در علم فقه موضوع رو از اول یه موضوع خاصی اعلام میکنن، قبول نمیکنن که موضوع فعل مکلف خالی باشه. موضوع رو یه موضوع خاصی معرفی میکنن و بعد واسطه رو نفی میکنن. میفهمن که عوارضی که بر این موضوع بار میشه بی واسطه بار میشه، پس فاید عرض ذاتی باشه. توضیح مطلب اینه که مستشکل گفت موضوع علم فقه فعل مکلف یا افعال مکلفینه. ایشون میفرماید که موضوع علم فقه فعل المکلف من حیث الاقتضاء و تخییر، من حیث الاقتضاء و تخییر، نه فقط فعل المکلف، قید من حیث الاقتضاء و تخییر هم توش هست. من حیث الاقتضاء شامل 4 مورد میشه، تخییرم نازل به 1 مورد. فعل مکلف از این جهت که اقتضا دارد چهار قسم میشه، یا اقتضا میکند وجود را الزاماً که باید این فعل موجود شود، میشه وجود، یا اقتضا می کند ترک را الزاماً که این فعل باید ترک شود، میشه حرمت، یا اقتضا می کند وجود را اما نه الزاماً بل ترجیحاً، میشه استحباب، یا اقتضا می کند ترک را اون هم نه لزوماً بلکه ترجیحاً، میشود کراهت. تخییر من اباحه. پس موضوع فقه مطلق فعل مکلف نیست، فعل مکلفی است که بتواند اقتضا یا تخییر رو بپذیرد، این موضوع علم فقه. یعنی فعل مکلف با توجه به این قیود میشه موضوع علم فقه. همچنین موضوع نه کلمه و کلام نیست، بلکه کلمه و کلام من حیث الاعرابه. ما به کلمه و کلام من حیث ساخت و ترکیب کاری نداریم، بلکه از حیث اعراب و بنا کار داریم. پس موضوع علم فقه مطلق فعل مکلف نیست، فعل مکلفیست که اون فعل مقید باشه به قیدی که گفتی. موضوع علم نحو هم همینطور، مطلق کلم و کلام نیست، کلم و کلامی است که مقید بشه به قیدی که گفت. زبان
فعل که
من اول سوالشون جواب بدم بسار فرمودید که
تعریف فعل مقتضی مثلا وجوب یا حرمت،
بله
این تعریف دقیق نیست که مقتضی بود.
فعل دارای مصلحتی است که اون مصلحت مقتضی است، فعل دارای مفسده است که اون مفسده مقتضی است. ما میگیم فعل مقتضی است به اعتبار اون مصلحت و مفسدهش، میگیم فعل مقتضی است. پس عیبی نداره که بگیم فعل مقتضی، فعل مقتضی مصلحت است، یعنی مشتمل بر مصلحت، با داشتن این مصلحت مقتضی وجود، مقتضی الزام، حالا یا الزام به انجام یا به الزام به ترک، اگه مفسده داره الزام به ترک. پس بنابراین میتونیم بگیم فعل مقتضی. شما چی فرمودی؟ بله قید من حیث الاقتضاء و تخییر میفرمایید قید توضیحی باشه نه احترازی. ببینید فعل با حیثیت های مختلف مطرح میشه، قید قید احترازی، قید توضیحی نیست. شما میفهمه توضیحی هم توضیحی نیست، قید احترازی. فعل با حیثیت های مختلف مطرح میشه، یه وقت فعل با این حیثیت مطرح میشه که سخته یا آسونه، این موضوع علم مکلف همین دیگه. از میگیم در فقه دیگه بسته میخواد، ما هم داریم هم بیدیم. ما میگیم در فقه فعل رو از جهت قول همین عرض میکنیم. ببینید ما میگیم در فقه از فعل مکلف به حیث اقتضا و تخییر بحث میکنیم، به حیث سنگینی و آسونی بحث نمیکنیم، به حیث اینکه طول میکشه یا زود تموم میشه بس نمی کنیم. این حیثیت فعلا، فعل حیثیت متعدد داره، ما فعل رو به حیثیت دیگرش بس نمی کنیم، فعل رو فقط به همین حیثیت بس می کنیم. دقیق دقیق می کنیم که قید اعتراضیه، یعنی فعل با این حیثیت موضوع فقه، نه فعل با حیثیت های دیگر. داریم اعتراض می کنیم فعل با حیثیت های دیگر با جای دیگه بس کنیم، نه در اینجا. فعل میتونه حیثیت های مختلف پیدا کنه، یه حیثیتش تو فقه مورد بس کنیم.
ما به فعلی که
مقتضی الزامه
میگیم واجب
الزامه. بله. این سلاسه فهمیتو برمیده بله. الان همین رو از میکنم، من مطلب رو تموم نکردم، توضیح ندارم کامل، هم به ترتیبی که خودشون پیش میره من دارم پیش میرم، که اول ثابت میکنه موضوع فقه عبارت هست از فعل مقید به این حیثیت. اینو ثابت میکنه موضوع نحوم مقید، عبارت هست از کلمه یا کلام مقید به این حیثیت. بعد که اینو بحث میکنه یه مطلبی رو اشاره میکنه و اون مطلب اینه که آیا میشود این حیثیت رو قید فعل قرار بدیم؟ حیثیت رو قید فعل قرار بدیم، ملحق به فعل کنیم، از صفت برای فعل قرار بدیم. اینطور بگیم فعل مقید به وجوب، اینطور میشه دیگه، فعل مقید به اقتضا یعنی وجوب یا حرمت یا کراهت یا استحباب، مقید به تخییم اینه باید. وقت شما بگید فعل مقید به وجوب واجب است، میشه گفت اینطور میشه دیگه، موضوع علم میشه فعل مقید به وجوب. وقت حکمی که برش بار میکنید وجوبونه، واجبونه، فعل مقید به وجوب واجب است. این میشه گفت یا نه؟ ایشون میگه در بعد ثابت میکنیم که نمیتوانیم مبدأ اشتقاق محمول را قید موضوع قرار بدیم. فعل المکلف واجبون، واجب محموله، مبدأ اشتقاقش وجوبه، این وجوب نمیشه قید موضوع قرار بدیم. نمیتونی بگید الفعلی که مقید به وجوب است واجبون، مبدأ اشتقاق محمول را نمیتونید قید برای موضوع قرار بدیم، ولی دور لازم میاد، چون موضوع سابق بر محموله. اون وقت شما اونی که در سابق مطرحه اونو لاحقش میکنید و اونی که در لاحق مطرحه سابقش میکنید، ما هو المؤخر رو که محموله میارید مقدم میکنید تو موضوع قرارش میدید. ما هو المؤخر اگر مقدم میشه محضور دوره، یا ما هو المقدم مؤخر بشه دور نیست، محضور دوره، دور توقف طرفینیه. ولی ما هو المقدم اگر مؤخر شود، ما هو المؤخر اگر مقدم شود، این محضور دوره. بله چه قبول کنید؟ یعنی چی؟ اگه فعلیت نداره پس به حکم وجوب نسبت میگی؟ میتواند واجب باشد پس واجب است؟ نه دیگه، اگه میتواند واجب باشه واجب هست دیگه. آخه میتونست یعنی قابل بود دیگه، یعنی دادیم بشه. حالا علاوه این مطلب اون که میگه بعدا من ثابت میکنه حکم بهش میدن یا خودش داره دارای مصلحته، یعنی حکم وجوب داره دیگه. مصلحت مصلحت ملزمه است، اگر مصلحت مصلحت ملزمه است، این مصلحت ملزمه داره یعنی چی؟ یعنی الزام آوره، الزام آوره یعنی وجوب. قبل از این که بهش وجوب بدید این خودش داره. حالا علای حاله آیا مصلحت ملزمه داره یا نداره، این عرض میکنم بحثش بعدم میاد، بحثش بعدم میاد، ایشون حواله میده به بعد. الان حاشیه اول رو داریم میخونیم، در حاشیه چهارم میاد، خیلی هم فاصله نداره. اونجا ایشون بحث میکنه که مبدا اشتقاق محمول رو نمیشه قید موضوع قرار داد.
نه آقای، اینجا مبدا وجوبه، مصلحت هم نیست، یعنی فعل مقید به وجوب.
بله واجب. فعل مقید به وجوب واجبه، عرض کردم تقریبا یه نوع دوره، حکم دوره.
مقام
ببینید، من همون جور که عرض کردم شما توجه کنید، اشکال وارده. شما ها دارید یه چیزی دیگه میفهمید غیر از اونی که من عرض کردم. من عرض کردم مبدع اشتقاق محمول رو قید موضوع قرار بدید، این نمیشه. حالا شما در اینجا دارین توجیه میکنید، قوه و فعل میارید، یه چیزایی میارید که البته شاید من اولی که شنیدم گفتم شاید نظر به مطلب کیفونیه دارید، ولی وقتی توجیه دادینم دیدم تو نیست. حالا مطلب خود ایشونو من میگم، شاید اشکال از شما برطرف بشه، ولی این مطلب روشنه که مبدع اشتقاق محمول نمیشه قید موضوع قرار داد. بگیم صلاتی که صلات مقید به وجوب واجب است، لازم میاد به قولشون عروض شیء علی نفسه. حالا دورم نگیم، عروض شیء علی نفسه لازم میاد، یعنی وجوب داره بر وجوب اطلاق میشه. چون درسته که موضوع صلاته، ولی قید وجوب داره، وقت واجب داره بر همین مقید بار میشه. واجب بر مقید بار میشه، یعنی بر وجوب هم داره بار میشه، وقت لازم شیء بر خوش بار. پس چه کنیم؟ من حیث الاقتضا و تخییر یعنی چی؟ قرار شد که وجوب یا حرمت بالاخره اقتضا قید نباشه، پس چیه؟ می فرماید این وجوب و استدا، وجوب و امثال ذلک، اینا قید نیستن، اینا استعداد این فعل رو بیان میکنه، عارض نیستن، ملحق نیستن، استعداد فعل رو بیان میکنه. یعنی فعل قبل از عروض اون واجبون استعداد وجوب رو داره، فقط بیان همین میکنه. پس عارض نمیشن بر موضوع، این وجوب و امثال ذلک عارض موضوع نمیشن، بلکه موضوع از اول استعداد این وجود رو داره. پس موضوعی است مستعد، نه موضوع به علاوه وجود، موضوع مستعد. حالا وجود بر این موضوع مستعد بدون واسطه عارض میشه، روشن دیگه؟ وجود بر این موجود مستعد بدون واسطه عارض میشه، اون استعداد و واسطه که نگرفت. یعنی یه عارض اولی قرار ندادیم که بعد وجوب بشه عارض دوم، بلکه موضوع رو از اول مقیدش کردیم، بعد این عارض بر موضوع مقید میخواد وارد بشه بلا واسطه، میشه عارض ذاتی. در علم نحو این کار میشه، چون در علم نحو میگیم کلمه من حیث الاعراب و البنا، یعنی فاعل چه قابل رفع است رفع میگیره دیگه، نه یک بار، نه کلمه ای که قابلیت فاعلیت دارد، اشتباه گفتم قابل رفعه، کلمه ای که قابلیت فاعلیت دارد رفع میگیره. این رفع مستقیما و بلا واسطه بر اون کلمه وارد میشه، نه کلمه ای داشته باشیم اول فاعلش کنیم بعدا رفعو بش بدیم، بلکه این کلمه قبل از این که رفعو بش بدیم استعداد فعالیت داره، وقت بر کلمه ای که مستعد فعالیت رفع و اطلاع بار میکنه بدون واسطه. در موضوع دخل داره، یعنی مبین استعداد موضوع به همین اندازه،
ولی خودش بخشی
ملحق نیست. ببینید مهم اینه، این حیث ملحق نیست که عارض اول بشه بعد حکم عارض دوم بشه، این حیث مطلق نیست، این حیث یعنی ملحق نیست، یعنی عارض نمیشه، بلکه در خود این متحیز که موضوع موجوده، اون وقت حکم بر این موضوع متحیز بار میشه، نه بر موضوعی که قبلا حیثی برش عارض شده و این حکم میشه عارض دوم. حیثیت تقییدی میشه، من خود استعداد رو بیان میکنه. حالا این رو بیشتر توضیح میدم انشاءالله، وقت الان گذشته، من مطلب رو توضیح دادم، این یک قسمتی شد که گفتم تون بخونم، اون مقداری که هنوز مونده و توضیح کامل ندادم بذارم بر جلسه بعد. یمکن الجواب از موضوعات سایر علوم به ما، یعنی به جوابی که محصلش این است که موضوع علم فقه فعل مکلف به ما هو نیست، بلکه موضوع علم فقه فعل مکلف من حیث الاختزاء و تأخیر، و کذا موضوع علم نر کلمه و کلام به ما هما نیست، بلکه کلمه و کلام من حیث الاعلابه و البناست. این یه مطلب که موضوع رو مقید کردیم از اول. مطلب دوم، این حیثیات لاحق موضوع مسائل نیستند، بیان کننده استعدادند، نه لاحق موضوع باشند، عارض نیستند که بگید اینا عارض اول، اون حکم بعدی که میاد عارض دوم، وقت بگید عارض دوم میشه عارض قبل. ولی حیثیات مذکوره ممکن نیست که عبارت از حیثیات لاحق لموضوعات المسائل باشند، نمیشون اینا لاحق موضوعات مسائل بگیری. لما سیدی و انشاءالله که بیان میکنیم مبدع محمول مسئله ممکن نیست که قید موضوع علم باشد، محمول موضوع مسئله نمیتونیم قید موضوع علم بگیری، ولی لازم میاد که اون محمول عارض شود لخودش، عروض فعل نفسه، لازم میاد که محمول عارض خودش بشه، چون اگر شما موضوع رو مقید کنی به این محمول، بعد محمول رو بر موضوع مقید بار کنی، مثل این که محمول بر اون جزء هم که خودشه داره بار میشه دیگه، لازم میاد عروض شی بر خودش، حمل شی بر خودش که باطله. بل المراد استعداد و ذات الموضوع لبرود المحمول، این رو توضیح دادم منتها کامل نکردم، انشاءالله میذارم در جلسه دیگه.